حافظ نیشابوری که حافظ قرآن بوده و یکی از بزرگترین محدثین و علماء اهل سنت، تعبیرش اینه: قد تواترت الاخبار بان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. این جمله خود آقایان اهل سنت اینطوری نقل میکنن در تاریخ که حجاج ابن یوسف اون شقی قتال شیعه بهش اطلاع دادن که یه خانومیست ادعا میکنه که امیرالمؤمنین مقامش و فضیلتش از خلفای اول و دوم بالاتره. حالا اونا نسبت به خلیفه سوم اونقدر حساس نیستن، اما نسبت به خلیفه اول و دوم خیلی حساسن. حجاج دستور داد، گفت این خانم رو دستگیر کنید بیارید. خانم رو که دستگیر کردن آوردن، به خانم گفت که خانم شما ادعاء بزرگی کردی، اگه میتونی ثابت کنی ثابت کن، اگر نمیتونی ما گردنت رو بزنیم. گفت چه ادعایی کردم من؟ گفت شما ادعا کردی که امیرالمؤمنین مقامش از خلیفه اول و دوم بالاتره، چون اونا مقام امیرالمؤمنین رو در حد خلیفه چهارم قبول دارن. خانم به حجاج گفت نه آقا، اشتباه به عرض شما رسوندن، من چنین ادعایی نکردم. گفت خب الحمدلله، اگه اینطور نبوده آزادی. حالا که ادعا، گفت نه، من ادعام اینه که مقام امیرالمؤمنین از مقام موسی بن عمران بالاتره، از مقام عیسی مریم بالاتره. من امیرالمؤمنین رو با خلفا مقایسه نمی کنم، اونا آدمای خوب محترم، اما مقام امیرالمؤمنین یه مقامی نیست که بشه با آدمهای عادی مقایسهش کرد. یعنی حجاج دوباره غضب کرد و گفت یعنی چه؟ این چه ادعایی است که شما ادعا میکنی مقام امیرالمؤمنین از مقام موسی بن عمران و از مقام عیسی بن مریم بالاتره؟ میتونی ثابت کنی؟ گفت بله، من اگر ثابت نکردم گردنم رو بزنی. ولی شرط داره حجاج، شرطش اینه که باید همه مردم رو جمع کنی مسجد کوفه. رفتید مسجد کوفه، یک مسجد، من حاضرم محاکمم بکن، اگر تونستم ثابت کردم ثابت کردم، ثابت نکردم اعدامم کن. ببینید چی عیان امیرالمومنین، چه شجاعتی میخواد ها، چه خوشیاری میخواد که آدم توی شرایط یه منبر گیر بیاره شروع کنه فضائل امیرالمومنین رو بگه ولو به قیمت جانش تمام بشه. خب مردم رو دعوت کردن، خانم رو هم آوردن، حجاج هم نشسته بود. خانم گفت من میخوام ادعامو ثابت کنم. رو کرد به حجاج گفت جناب حجاج، داستان موسی رو در قرآن خوندی؟ گفت بله خونده. گفت مگر خداوند به موسی وقتی رسید در کوه طور چه فرمود؟ نفرمود فخلع نعلیک انک فی الوادی المقدس طوا؟ موسی تو الان در کوه طوری، این وادی وادی مقدسی است، نعلین رو در بیار. حالا علما و عرفا میگن نعلین یعنی تعلقاتت رو بذار کنار. من گریزای معنوی ما هم بزنم شما عزیزان، آدم تو اعتکاف باید ببره. موسی فخلع نعلیک، نعلین علامت همین اتصال انسان به خاکه. موسی میخوای پرواز کنی باید تعلق رو قطع کن. انک فی الوادی المقدس تو و موسی، تو در کوه طوری. لذا به موسی اینطوری گفت ان جئت علی قدر یا موسی. عجب جمله ایست این خانم. موسی خیلی عوامل دخالت کرده تا تو الان موسی شدی. جئت علی قدرن، اگه لطف الهی نبود، اگه خدا دستتو نمی گرفت، اگر مقدرات رو تدبیر نمی کرد ذات اقدس اله، من که طلبه نمی شدم، من که اهل رجب نمی شدم، من که اهل روزه مستحبی رجب نمی شدم، من که اهل اعتکاف نمی شدم. من که مسجد موسی بن جعفر نمی آمدم. جئت علی قدر یا موسی فخلع نعلیک. موسی ببر. حالا این خانم همین مقدار رو به حجاج گفت. جناب حجاج موسی رو چه گفتن؟ گفتن نعلین تو در بیار، تو در وادی مقدسی هستی. گفت بله. گفت جناب حجاج شما داستان عیسی و مریم رو بلدی تو قرآن؟ گفت بله بلدم. خب میدونید خانم هم تشریف دارن، مریم زن بزرگیست. مریم عمده زندگیش رو تو اعتکاف بود، عمده زندگیش تو اعتکاف و عزلت و یاد خدا بود. مریم رو نذر کرده بودن برای بیت المقدس بیاد تو خانه خدا، مراحل معنویش رو طی کنه. رو کرد به حجاج، گفت حجاج خوندی قرآن را؟ که خدا به مریم اینطوری میگه یا مریم ان الله اصطفاکی، مریم خدا تو را برگزید. و طهرکی، پاکت کرد. و اصطفاکی علی نساء العالمین. عزیزان هر کی میخواد بالا بره باید اول پاک بشه. طهرکی، پاکت کرد. طهارت وقتش ماه رجبه. ماه رجب بیشترین ذکرش استغفاره و سوره توحید. میدونید این دوتا عمل تو ماه رجب خیلی اکیده، یکی توحید یکی استغفار. استغفار پاکت میکنه، توحید متصلت میکنه. استغفارم علامت رجوع آدمه، یعنی آدم بخواد برگرده با خدا رفیق بشه، آشتی کنه با خدا. حجاج مریم اینطوری بود؟ گفت بله مریم همینطوری بود. مقامش عجیبه. مریم مقامی داره که میدونید قطعا مقامش از مقام زکریا پیغمبر زمان مریم، حضرت مریم مقامش بالاتر. چرا؟ اعتکافی ها. چرا؟ چون دارد قرآن کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا صاحب بچه نمیشد، سنش هم بالا بود، مایوس بود. از رحمت خدا هیچ کس نباید مایوس بشه. یه دفعه وارد محراب مریم شد، وجد عندها رزقا. این رزقا تو قرآن نکره است، یعنی یه چیزی دید که نمیدونست چیه. بعضیا تو این فیلم ها سیب و گلابی و میوهش میکنن، نه، قرآن رزقش فرق داره با ماها. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بعضیا عند ربهم خدا رزق بهشون میده. عجب رزقی است. رزق عند رب با رزقای معمولی فرق داره. زکریا وارد محراب میشد، دید عجب مریم چه حالی داره، یه دختر تو این مقام چه اتصالی پیدا کرده، چه طهارتی پیدا کرده مریم. بعد قرآن داره هنالک دعا زکریا ربه. زکریا تا مقام مریم رو دید به خودش اومد، گفت زکریا تو چرا مایوسی؟ عجب، مریم شده استاد پیغمبر خدا، معلم معلمش. خوب که مقام مریم رو برای حجاج جا اندا گفت. خب حالا این مریم با این مقامش، جناب حجاج وقتی بر عیسی ابن مریم باردار شد، وقتی درد زایمانش گرفت، خدا چه بهش گفت؟ بهش گفت بمون تو بیت المقدس یا برو بیرون. بیرونش کرد، رفت تو بیابون زیر اون درخت خشکیده، اون جزء خشکیده را که البته با عنایت الهی رطب جنی براش فرستاد. گفت بله راست میگی خانم، شما کاملا درست میگی. گفت خیلی خوب، مریم با این مقام تو بیت المقدس نمون. حالا جناب حجاج مسجد الحرام بزرگتره اهمیتش یا بیت المقدس؟ حجاج گفت مسجد الحرام. بسیار خوب، مسجد الحرام بزرگتره. مسجد الحرام مقدستره یا کوه طور؟ گفت مسجد الحرام. کعبه مقدس تره یا مسجد الحرام؟ گفت کعبه. گفت بسیار خوب، حالا مگه شما سنی ها چی میگید؟ مگه نمیگید قد تواترت الاخبار؟ اخبار متواتره، خودتون میگید. وقتی فاطمه بنت اسد بر علی ابن ابی طالب بارگار بود، دردش گرفت، پرده کعبه را گرفت، همینطوری هی میگفت خدایا تو را به حق این مولودی که در رحم منه. به فاطمه بنت اسد خدا گفت فاطمه مسجد الحرام پاکه، برو بیرون. بهش که نگفت برو بیرون، بهش گفت بیا تو. چه بهش گفت خدا؟ پاک پرده کعبه را تکون داد، یه دفعه پر دیوار شکافت. مگه نمیخونه حجاج؟ بگو خودت، بگو به مردم کوفه، جناب حجاج ابن یوسف ثقفی، بگو ببینم، مگه نمیگی کعبه شکافت؟ قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین کرم الله وجهه. سنیا خودشون میگن کرم الله وجهه، یعنی علی تنها کسی بود که به بت سجده نکرد. فی جوف الکعبه، جناب حجاج خدا فاطمه بنت اسد بیرونش کرد از مسجد الحرام، یا بهش گفت بیا داخل خود خانه خدا؟ دیگه میگن حجاج ساکت شد. آی حجاج، فاطمه بنت اسد بزرگتره یا مریم؟ نوزاد فاطمه بزرگتره یا نوزاد مریم؟ علی بزرگتره یا موسی بن عمران؟ میگن دیگه حجاج ایستاد. یواشکی گفت این خانمه رو ردش کنید بره، اینطوری ما رو رسوامون کرد. ما فکر نمی کردیم یه کسی با این شجاعت و منطق بیاد از عظمت امیرالمؤمنین بگه. تا اینجاشو سنی ها نقل کردن، قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. از اینجا به بچه خود شیعه نقل کرده، این تیکش مال شیعه است دیگه. فاطمه میگه من وقتی خواستم بیام بیرون، یه دفعه دیدم یه هاتفی ندا میکنه، یا فاطمه سمیه علی یا ان الله تبارک و تعالی یقول شققت اسمه من اسمی به به و ادبته به ادبی. این مال ماهاشان. فاطمه اسمش رو علی بذار. خدا میگه من اسمش رو از اسم خودم اشتقاق دادم، من اعلاام و او علی. اون آیه بزرگ منه. این دختره، میدونید این خانومی که صحبت میکرد کنیز فزه بوده ها، کنیز فزه، فزه کنیز بی بی، حافظ قرآن. این خانم کنیز فزه است. چقدر مسلط روشت. به حجاج گفت حجاج علی مقامش خیلی بزرگه، اما میدونی چقدر مؤدبه علی؟ چرا مؤدبه؟ چون علی میگفت انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. برای اینکه اینا بفهمن که علی از موسی بالاتره، از عیسی بالاتره، ولی میگه من شاگردم، شاگرد پیغمبرم، عبدی از عبید پیغمبرم. میدونید علی چقدر مؤدب بود؟ تا پیغمبر زنده بود علی خطبه نخوند. الله اکبر. میگفت استاد زنده است. تمام نهج البلاغه امیرالمومنین مال بعد رحلت پیغمبر. ادبته به ادبی. و حالا ادامه جمله، این ادب امیرالمومنین از کجاست آقا؟ این ادب امیرالمومنین مال چیه؟ یکی از آداب معنوی که در سیره امیرالمومنین خیلی بهش توجه میشد، من همین دو سه جمله راجع به ادب معنوی امیرالمومنین عرض کنم، خیلی معطل نمیخوام بکنم شما رو. یکی از آداب معنوی که تو سیره امیرالمومنین خیلی بهش توجه میشد، ادب ارتباط با خداست. یعنی رجب. امیرالمومنین فرمودن تا آخر عمرم. همین که پیغمبر گفت هر کی مرا یاری کنه به روزه رجب و شعبان تا آخر عمرم این دو ماه روزه گرفتم. به سفره رجب که پهن میشد دیگه علی علی عادی نبود. ادب ارتباط با خدا خیلی مهمه. خیلی مهمه آدم قدر ارتباط با خدا رو ببینه. من به دوستان میگم، میگفتم معتکفین یه مدتی اون اولش باید هی بره تو فکر خدا یه چه نعمتی بود به من دادی. فکر کن فکر. رکعتان خفیفتان فی تفکرن با فکر. مسجدی، معتکف، شیعه علی، حب علی، عیدی توحید رو از دست امیرالمؤمنین بگیرم تو ماه رجب، عیدی بندگی خدا رو از علی دریافت کنم، این فکر میخواد. لذا دارد در شیره امیرالمؤمنین، یه روز امیرالمؤمنین مسابقه ای را انداخت بین اصحابش. من این مسابقه را بگم برای شما، این ادب بندگی امیرالمؤمنین رو التماس و دعا دارم. امیرالمؤمنین یه بار تو جلسه اصحاب فرمود میدونید امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدوم آیه است؟ امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدوم آیه است؟ خب یکی از اصحاب بلند شد گفت بله آقا، امیدوار کننده ترین آیه قرآن این آیه توبه است دیگه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو ای بندگانی که گناه کردید، به خودتون ظلم کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا. خداوند این تاکید داره ها، ان برا تاکید، ان الله خود اون الله اون حل میکنه. یغفر الذنوب، ذنوب جمع محلا بعل، ما طلبا میگیم جمع محلا بعل از الفاظ عمومه، یعنی همه گناه هر چی هست رو میبخشه. بعد قرآن برای اینکه کسی شک نکنه یه جمیعا هم کنارش تأکید میاره، یعنی این آیه 3 تا 4 تا تأکید توشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هر چی هست رو میبخشه، شک نکن. امیرالمومنین فرمود نه، این آیه خیلی آیه خوبیه، ولی این آیه آیه رحمت، اون آیه ویژه رحمت نیست. یکی دیگه از اصحاب بلند شد گفت بابا این آیه است شاید. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. میبینید خدا بعضی ها رو که خوب توبه میکنن فقط نمیبخشه، چون بلکه به جای گناهاشون حسنه میذاره. خیلی عجیبه روایت، میگه تو نامه عملو که میدن دست طرف روز قیامت نگاه میکنه یادشه اون ساعت غیبت کرده، اون ساعت نگاه حرام داشته، اون ساعت غیبت شنیده، اهانتی به مؤمنی کرده. نامه عملو که میدن دستش میبینه هیچ، پاک شده هیچ، اون ساعت جاش حسنه گذاشته. میگه خدایا این نامه من نیست، این اشتباهاً مال منه، من گناه کرده بودم اون موقع. ندا میرسه نه بنده، تو حساب خدا اشتباه نیست، حسنه تو رو سیئه تو رو تبدیل کردن به حسنه. وقتی کسی خوب توبه میکنه توبهش قوی میشه، میسوزه. مرحوم جوادهای ملکی داره، وقتی مراتب کمال توبه طی میشه سیئه تبدیل میشه به حسنه. امیرالمومنین فرمودن نه، اینم خیلی آیه خوبیه، ولی نه. اصحاب گفتن آقا کدوم آیه است شما مورد نظر مبارکتونه؟ امیرالمومنین فرمودن این آیه 114 سوره هوده، اقم الصلا. خیلی عجیب، این عشقی که امیرالمومنین به این عبادت داشته، اقم الصلاه طرفه نهار و زلفا من اللیل، نمازهای پنج گونه رو بخون، نماز اول وقت. اقم الصلاه نماز اول وقت طرفه نهار و زلفا من اللیل. بعد قرآن قانون داره، ان الحسنات یذهبن السیئات. امیرالمومنین فرمودن این قانون خیلی آدم رو امیدوار میکنه. امیرالمومنین خودش اینطوری با قانون برسم، این نکته بندگی امیرالمومنین اینطوری بوده. امیرالمومنین وضعیتش اینطوری بوده، دارد که وقتی نزدیک اذان که میشد، ان علیا اذا حضر وقت الصلاه، علی موقعی که اول وقت میشد برای نماز، یتململ میپیچید به خودش، یتزلزل میلرزید، یتلون رنگش میپرید. علی راوی میگه من رفتم خدمت آقا، یقال الله مالک یا امیرالمومنین، علی چه شده آقا؟ شما الان ذوالفقار دستت بود همه رو درو میکردی، چطور داری میلرزی؟ دست و پات داره میلرزه، رنگت پریده، حالت بد شده. جان امیرالمومنین به این سه روز اعتکاف یه ذره این نماز اول وقتی میخونی با این حال امیرالمومنین رو یتزلزل یتلون یتململ، عجیب تعابیر، یقال له ما لك یا امیرالمومنین. پیغمبرم اینطوری بوده، میدونید پیغمبر اینقدر تکون میخورده صدا میزده بلال زود از آن رو بگو راحتمون کن بلال. بلال راحتمون کن. امیرالمومنین این حالت رو داشته، این فرمود این قانون خدا عجیب قانونیه. اقم الصلاه نمازتو بخون، پنج نوبتو سر وقت بخون، سر وقت، طرفه نهار، زلفا من اللیل. حالا نکات تفصیلیشو کار ندارم. ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز آدم رو پاکش میکنه. پیغمبر فرمود بدونید خدا یه چشمه ای برای شما درست کرده، در خانه شماست، هر روز در خانه شماست، تو این چشمه استحمام کنید پاک بشید. خیلی حرف ها، یعنی آدم نماز اول وقتشو که ظهر و عصر خون، وقتی از مسجد رفت بیرون پاکه، هیچ. مرحوم آیت الله بهجت رو گفتن آقا خب اگه ای طوره، شما هر کس بهتون میاد مراجعه میکنه میگه آقا دستور سلوک میفرمودن نماز، اما نماز امیرالمومنین سیر الله میگفتن نماز. آقای بهجت سوال کرد یه کسی ازشون که آقا خب ماه شما میگید نماز، ما هم داریم میخونیم به جایی نمیرسیم. آقای بهجت فرمودن علتش میدونید چیه؟ شما نماز ظهر الان که تصمیم میگیری میخونی پاک میشه، اگه دیگه گناه نکنی نماز مغرب باشه یه پله میبرتت بالا، نماز صبح یه پله دیگه میبرتت بالا، نماز بعدی یه پله دیگه سلوکه میبرتت بالا، همطوری میره بالا. ولی اشکالش اینه، نه شما ظهر و عصر رو که خوندی پاک میشی، خدا اینا کرده از مسجد که میری بیرون گناه پیش میاد، دوباره مغرب باشه پاک میشی سر جای اولت. این سیره امیرالمومنین. بیایید برادرها خواهرها این جریان اعتکاف امسال کنیم برای خودمون یه سنگ اصلی کار. بگیم علی جان من میخوام از این قانون تو استفاده کنم، من میخوام نماز خون اول وقتی بشم که وقتی نماز ظهر و عصر رو خوندم پاک شدم، دیگه تا نماز مغرب قدم بعد قدم بعد. حضرت مریم اینطوری بود، حضرت امیر اینطوری بود، بیبی فاطمه زهرا اینطوری بودن. سلوک اسلامی اینه، خیلی طول و عرض نداره. روز ولادت با سعادت امیرالمومنین است. بنده هم چند تا از این مساجد دعوت کردم، بالاخره ما توفیقمون همین مقداره، باید برگردیم قم، ولی همین مقدار که دیشب و امروز و فردا تا قبل رفتن بتونیم تو جمع شما مؤمنین و معتکفین حاضر بشیم از این نفس پاک جلسه امیرالمؤمنین، جلسه اعتکاف و استغفار استفاده کنیم. خدا رو شاکریم. آقا علی جان، امروز ما این بچه‌ها، این جوونا، این خواهرها، این برادرها، این بزرگوارا، این بزرگترانی که توی جلسه نشستن از شما عیدی میخوان امیرالمؤمنین. عیدی امروز ما اینه که میخوان ما رو با خدا آشتی بدی امیرالمؤمنین. آقا جان میخوام دست ما رو بگیری امروز. امروز روز علی است، روز استغفار و ذکر است. عزیزان سعی کنید از این فضا، از خلوت فکر، ذکر و ارتباط با ذات اقدس اله استفاده کنید. راوی میگه وقتی رفتم دیدم صورت علی روی خاک داره کمیل میخوانه علی، اما وقتی نگاه کردم دیدم زیر صورت علی یه تشت گل درست شده از بس علی گریه کرده. از بس گریه کرده یه تشت گل زیر صورت علی درست شد. بیاییم از این حالت معنوی امیرالمؤمنین استفاده کنیم. قربانت برم. جای روز عیدها، اما خب من یه توسل مختصر میکنم تو این جلسه شما که انشاءالله عیدی تو از دست امیرالمؤمنین بگیری. قربانش برم. فرزند نورانی سید و شهدا هم یه دفعه دیدن عباس و صدا زد ابوالفضل من بیا آقا، بیا امشب رو برای حسین مهلت بگیر، حسین میخواد نماز بخونه. اینا چی دیدن از نماز؟ زینب دست بر نمی داشت از نماز، حسین دست بر نمی داشت از نماز، علی دست بر نمی داشت از نماز. عباس رفت مهلت گرفت، حسین نماز خواند. روز عاشورا هم ابو سمامه ساعدی آمد کنار ابی عبدالله، عرض حسین جانم به قربان تو آقا، من میخوام این نماز آخر پشت سر تو بخوانم. حسین فرمودن مهلت بگیرید، حسین نماز بخوان. سعید ابن عبدالله حنفی استاد جلوی امام، امام شروع کرد نماز خوف ظهر عاشورا را خواندن. تیر می آمد به سمت ابی عبدالله، نیزه می آمد، سعید می رفت جلو سینه رو کرد سفر. تیر اول، نیزه اول، تیر دوم، نیزه دوم. نماز امام که تموم شد دیگه سعید نمی تونست بایسته، افتاد. امام حسین دوید دست مبارکش رو گذاشت زیر بدن سعید، سعید افتاد رو دست امام. تا افتاد روشو برگردون به امام، قربانت برم، عرض کرد اوفیت و به عهدی یبن رسول الله. آقا جان من نتونستم براتون بجنگم حسین، فقط تونستم سپر شما قرار بگیرم، شما نماز بخونید. اوفیت و به عهدی، به عهدم وفا کردم. اگر جمله امام حسین بهش فرمود، فرمود نعم انت امامی فی الجنه. سعید حالا که ایستادی جلوی من، من نماز خواندم، روز قیامتم تو جلوی من تو بهشت قرار میگی. قربان این خانواده ای برم که اینقدر عاشق نماز ها. سیره علی اینطوری بوده، عاشق نماز بوده ها. راوی میگه وقتی هم تو گودی قتلگاه افتاد ابی عبدالله، هرچی کرد به ایست نتوانست. یه دفعه این خاک گرم و جمع کرد، پیشانی شکسته را بر خاک گرم گودی قتلگاه. حسین میخواد با سجده بره ها، زیاد سجده برید ها تو این سه روز اعتکاف ها. پیشانی شکسته را گذاشت بر این خاک گرم گودی قتلگاه. الهی ردم به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. حسین رفت، وصل شد، متصل شد ابی عبدالله، متصل شد حسین فاطمه. اما نوشتن یه دفعه از تو گودی قتلگاه نگاه کرد، دید زینب و دخترانش زیر دست و پای این نانجیبها. یک دفعه صدا زد یا قیاس المستغیثین، ای فریاد رس بی پناهان، به فریاد زینب حسین دختران ابی عبدالله صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، خدایا تو را به عظمت امیرالمؤمنین عیدی ما را قبول توبه و توفیق ارتباط با ذات اقدست مقرر بفرما. حاجات همه عزیزان و سروران این جلسه را، بانیان و معتکفین و برگزار کنندگان این جلسه را، از به عظمت امیرالمؤمنین در رأس حاجات فرج امام زمان را تعجیل بفرما. پروردگارا مریضان و متوسلین و منظورین و پروردگارا ملتمسین دعا را لباس عافیت حاجت روا بفرما. سایه رهبر و مراجع بزرگوار ما را تا ظهور امام زمان بر سر ما مستدام بدار. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. هدیه کنید به ارواح طیبه شهدا، پدر، مادر، انبات و گذشتگان کان، به روح مطهر امام عظیم الشأنمون روز ولادت با سعادت امیرالمؤمنین قرائت حمد و سوره و سه صلوات جلیل را.
بسم الله الرحمن الرحیم. متکفین عزیز توجه داشته باشن تا از آن میتونن دو تا عمل مستحب انجام بدن. 100 مرتبه ذکر رجبیه که در ماه رجب وارد شده، ذکر مبارک استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له واتوب اليه که در مفاتيح الجنان در قسمت اعمال مشترکه ماه رجب ذکر شده. تکرار میکنم 100 مرتبه ذکر مبارک استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له واتوب اليه. اگر این ذکر رو تمام کردن دوستان، بالاخره امروز هم روز ولادت آقا امیرالمؤمنین هم هست، خوب نماز آقا امیرالمؤمنین هم خونده بشه. نماز اون حضرت 4 رکعت هست، 2 تا نماز 2 رکعتی، به این کیفیت که در هر رکعت حمد 1 مرتبه، 50 مرتبه هم سوره توحید، بعد از چهار رکعت یک دعایی هم ذکر شده در مفاتیح در قسمت نماز حضرت امیرالمؤمنین که اون دعا هم تلاوت بشه. تکرار میکنم 4 رکعت، 2 تا نماز 2 رکعتی، در هر رکعت حمد 1 مرتبه و سوره مبارکه توحید هم 50 مرتبه که جمعاً در اون نماز 200 مرتبه سوره توحید تلاوت میشه. بر محمد و آل محمد صلوات.